بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 78، سطر پنجم. تعقیب آخر فیه تصویب. ثم ان العجب ان هذا المحقق الجلیل زاد فی البیان و قال و یمکن الاستدلال علی التوحید و انه لو تعدد الواجب لکان الاسنان منه اعنی مربوز الاسنینیه بدون الارز اما واجبا امون شد. قبل از اینکه من به این بحث بپردازم، مطلبی رو که مربوط به جلسه گذشته است و شاید لازمه که تذکر بدم، تذکر میدم. در جلسه گذشته من توضیح دادم که در جلسه گذشته من توضیح دادم که واجب تعالی وجودی است نامحدود. وجود منبسط هم وجودی است نامحدود. وجود منبسط فیض خداست، خود خدا نیست. در واقع به تعبیر دیگر نور خداست، نه خود خدا. بعد از کلاس گفتند که آیه قرآن با این تعبیری که تو کردی نمی سازه. فرموده الله نور السماوات، نه نور الله نور السماوات. نور السماوات ما میگیم همون وجود منبسطه. عبارت آیه اینه، الله نور السماواته. و من توضیح دادم که وجود منبسط نور السماوات. خب ظاهر این عبارت نمی ساخت با اون چه من گفتم. حالا میخوام بیانم رو عوض کنم. مطلب همون مطلبه، فقط بیان رو عوض میکنم تا روشن بشه که اون چه گفتم با آیه ناسازگار نیست. بیانم که میخوام عوض کنم با یه تشبیه عوضش میکنم. یعنی معقول و محسوسش میکنه. بعد توضیح میدم. نور واجب تعالی خالصه، هیچ مرتبه توش نیست. یعنی وجود واجب تعالی خالصه، هیچ مرتبه توش نیست، تعینی نداره. به جایی برخورد نکرده که متعین بشه. اگر برخورد کرد به تعینات، اگر برخورد کرد به تعینات و با تعینات متحد شد، این دیگه از جهتی نور واجبه، نور خود خداست، آمده خورده به تعینات. ولی از جهت این که متعین شده دیگه خود واجب نیست، ظهور اوست، تعین اوست، آیت اوست، او رو نشون میده. توجه کنید، مثلا فرض کنید یه فضای بی‌نهایت، یه فضای بی‌نهایت که در یک قسمت از این فضا اشیای بی‌نهایتی چیده شدن، یعنی تعینات بی‌نهایت، نور از اون ته داره میاد، هیچ تعینی هم نداره، میاد میخوره به این تعینات، میرسه به این تعینات و ادامه پیدا میکنه میره تا ته، ته هم نداره، بی‌نهایت. اینا همه تشبیهاتیست که مضرند، مبعدند، ولی من برای تفهیم مطلب عرض میکنم. اون بخش، همین که میگم بخش غلطه، اون بخشی که تعین نداره خود خداست، اون بخشی که تعین داره ادامه همون نوره، ولی نور متعین شده، اون بخشی که برخورد کرده به متعینات، اینا میشن ظهور او. وقت ما با این تعینات سرکار داریم، وقتی میخوام اون نور نامتناهی ببینیم، نور تعینات میبینیم. الان ملاحظه کنید، همون نور خداوند است آمده تعینات رو که گرفته شده ظهور. من مثالی که میزدم این بود که خورشید رو، خدا رو به صورت یه خورشید شمس الحقیقه فرض میکردیم، اون ظهورات رو به صورت شعاع فرض میکردم، که حالا از نظر حسی شعاع متصل بود به خورشید، چیزی غیر خورشید به حساب نمیومد، ولی وقتی دقت میکردیم تعین پیدا کرده بود، چون تعین پیدا کرده بود میگفتیم ظهور خورشیده، فعل خورشیده، از خورشید صادر شده. پس حرفای قبل که می گفتم خداوند خورشید است و بقیه ظهورند، تعینات ظهورند، اون حرفا درست بود. الان یه مقدار بحث عوض کردم، من خورشید درست کردم، شعاع درست کردم، حالا در این تعبیر جدید یه نوری درست کردم که این نور قسمتش بی رنگ بود، بی تعین بود، بعد آمد برخورد کرد به تعینات، دیگه جدا نکردم این نور رو. ولی خب پیداست این نور جدا میشه، این نور جدا میشه، تو تعینات که میاد متعین میشه، تو قبلش هم متعین نیست بلکه بیمرتبه است، ولی گفته میشود اون نوری که تو متعینات آمده، گفته میشه همون نوره که آمده تو متعینات تعین پیدا کرده. پس الله هست، الله هست که آمده توی متعینات و تعیون پیدا کرده، چون تعیون پیدا کرده یه الله نیست، با توجه به تعینات دیگه الله نیست. ما بهش میگیم وجه الله. نمیدونم روشن شد یا نه، تعبیر رو عوض کردم ولی مطلب همون مطلبه. در تشبیه هم که کردم خیلی خلاف مرتکب شدم، برای اون نور بی مرتبه بخش قائل شدن، در حالی که اگه بی مرتبه است بخش نداره، بی نهایته. برای این وجود منبسط هم بخش قائل شدم، گفتم بخش این بخشو. اینا همه خلاف ظاهره، خلاف واقعه، فقط برای تفهیم عرض کردم. شما توجه کنید، من قبلا میگفتم خورشید و شعاع خورشید، همین که میگفتم خورشید و شعاع خورشید، اونو میگفتم منیر، اینو میگفتم نور، یه مقداری بحث درست میکرد که پس اون نورها مال خدا نیستن یا خدا نیستند. خدا نبودنشون رو الان دارم ادعا میکنم، میگم خدا نیستن، ولی مال خدا نیستن از قبل فهمیده نمیشد که مال خدا نیستن، مال خدا هستند، فعلا ظهورند، پس مال خدا ملکند، اما خود خدا نیستند، ولی در حالا در حس ادامه او هستند. پس الله نور سماوات و ارضه، یعنی همون الله هست که نور سماوات و ارضه، ولی این نور سماوات و ارض چون تعین پیدا کرده خدا نیست بلکه آیت خداست. اگه این تعین پیدا نمی کرد اینم خدا بود، ولی چون تعین پیدا کرده خدا نیست. انشالله که روشن شده چی دارم عرض میکنم. پس الله و نور سماوات رد نمی کنه آنچه را که عرض کردم، حرفای من مخالف این آیه نیست. حالا کسانی نگاه میکنن میبینن که این تیکی که آدم عرض میکنن مهمه، کسانی نگاه میکنن میبینن که همون نور آمده تو تعینات، میگن این وجود منبسط عین خداست. کسانی نگاه میکنن میبینن اون نوری که آمده اینجا همراه تعیناته، و این مناسبت میگن این نور غیر خداست. اون وقت این دوتا رو جمع میکنیم، میگیم این نور عین خداست من وجهن و غیر خداست من وجهن. همونی که عرفا گفتن، عرفا هم همینو گفتن دیگه، گفتن این آیات خدا هستن من وجهن، از این جهت که خدا رو نشون میدن، و غیر خدا هستن من وجهن چون تعین دارن، خدا تعین نداره. با این توضیحی که من عرض کردم که عبارت عوض شد ولی مطلب عوض نشد، اون فرمایشات شما هم که برش اصرار کردید، اون فرمایشات هم که من بارها عرض کردم اونام درسته، منتها با یه زبان دیگر، اونا رو الان من با همین توضیحاتی که عرض کردم معلوم شد که اونام صحیحه. همون چی که عرض می شد، همون چی که شما می فرمودید، هر دو بارها عرض کرده بودم، هر دو یکی داریم می کنیم، منتها شما با یه زبان، من با یه زبان، شما با یه تشبیه، من با یه تشبیه دیگر. پس اینو قبول داریم، هممون هم قبول داریم که افعال خدا خدا نیستند ولی خدا رو نشون می دند، دنباله ذات خدا نیستند، ذات خدا مرتبه توش نیست و اینا توشون مرتبه هست، پس اینا دنباله ذات خدا نیستند، همونطور که ذات نیستند. بله وجه هستند، وجه به معنی نمایش دهنده، به معنی آیت. خب این بحث بود مربوط به جلسه گذشته که میخواستم با این توضیحات عرض کنم اون چه عرض شد با الله و نور سماوات و الارض منافات نداره، با اینکه خدا نفرموده نور الله نور سماوات و الارض، بلکه فرموده الله نور سماوات و الارض، ولی وقتی میاد تو سماوات و الارض دیگه الله نیست، اون وقت الله نور سماوات. حالا مفسرین که میگن تأمین کننده این نوره، الله نور سماواته، نه خود نوره، تأمین کننده این نوره، یعنی منوره، اینجا نور منه منور گرفتن، الله منور سماواته. خب خیلی روشنه، هیچ مشکلی نداره، خداوند وجود دهنده است، منوره یعنی وجود دهنده است، موجد سماوات از این که خیلی راحته. اما خود الله طبق مقتضای حمل و موضوع محمول که الله شده موضوع، نور سماوات شده محمول، و این موضوع و محمول باید متحد باشن، طبق قانون اتحاد موضوع و محمول اینجا میگیم که الله نور سماواته، یعنی الله خود اون نوره. بله الله خود اون نوره، ولی وقتی تعین پیدا کرد دیگه میشه آیت. این تعین مشکل داره. اگه تعین نبود الله نور سماوات عرش هست، تعین که میاد نمیشه. خب اون وقت اینطور میشه، تعین رو برداریم، این مطلب هم توجه کنید، تعین رو از این نور برداریم، تعین رو برداریم میشه وجود منبسط و خدا میشود وجود منبسط. الله نور سماوات و عرضه، اما نور بی تعین، چون تعین مزاحم بود. تعین رو بردارید، الله میشه نور سماوات و عرض، نور بی تعین. اینو میتونیم بگیم که اون وجود منبسط خود الله هست. خودش فرموده وجه الله، خودش فرموده وجه الله، وجه شیئم به لحاظی خود شیئه، به لحاظ این که شیئه نشون میده، ولی جز نیست. حالا در ما وجه جزئه، در خدا جز نیست، فقط همین سمت نشون دادن توش هست، سمت جز بودن نه، چون خدا جز نداره، سمت نشون دادن توش هست. این وجه هست که خدا رو نشون میده. و همون که عرض کردم اگر عین نبود نمیتونست نشون بده، من جهتن عینه که داره نشون میده. اگر من جهتن غیر بود، من بقیه جهت هم غیر بود، نشون نمیداد. اما چون من جهتن غیر است و من جهتن عین است، نشون میده. این من جهتن عین هست، این را من قبلا توضیح دادم، اینا توضیحات در حد فهم ماست. که عرض کردم وقتی شما یک عکس زید رو روی کاغذ میکشید و این عکس میشه آیت زید، نشون دهنده زید، وقتی میاریدش پیش من برای این که مثلا بگم خوب کشیدی، خیلی مناسب کشیدی، میگم این که خود زیده، خود زیده، یعنی اینقدر عینیت رو قبول دارم که میگم خودشه. خودشه در چی؟ در حکایت کردن. ولی خودش نیست در خیلی چیز دیگه. زید حرف میزنه را میره، این عکس را نمیره، حرفم نمیزنه. پس عین است فقط در حکایت، نه عین است در همه چیز. این عکس اینطوره، این وجود منبسط هم عین است در حکایت، و الا او واجب است، این ممکن، اون مفیض است، این فیض. این تفاوت هست. این که عارف میگه عینٌ من وجهٍ و غیرٌ من وجهٍ، این کلامی است که باید کاملا در ذهن ما باشه، و الا خیلی به اشتباه میفتیم. عینٌ من وجهٍ اگر قید من وجهٍ رو نیاریم غلطه، غیرٌ من وجهٍ هم اگر قید من وجهٍ رو نیاریم غلطه، مغایرت تام غلطه، عینیت تام غلطه. بله از جهت حکایت عینیت است، از بقیه جهات مغایرت است. دیگه بیش از این هم نمیشه حرف زد. الان من آمادگی برای خوندن خطوط بعد رو از دست دادم بر اثر این حرفایی که زدم. حرفا اینقدر بزرگتر از ذهن و دهان ماست که تمام وجود ما رو به هم میریزه، تا چه برسه ذهن و زبان رو. من ابتدا که خوندم آماده بودم برای خوندن عبارات بعدی، ولی این حرفایی که الان زدم اون آماده گیرم از من گرفت. ولی خب در هر صورت با فشار من مطالب بعدی رو شروع میکنم، شاید انشالله دوباره آماده گیر برگرده. خب وارد بحث امروز میشه. مرحوم دوانی بر توحید استدلالی ذکر میکنه. که مرحوم آخوند این استدلال رو نمیپذیره. استدلال مرحوم دوانی توجه کنید. ابتدا فرض میکنه که دو تا واجب داشته باشیم، بعد این ابطال میکنه و نتیجه میگیره که باید یک واجب داشته باشیم. دو تا واجب دو تا موجود مستقلند، یک موجود مجتمع نیستند. این خود مرحوم دوانی توجه داره که اگر دو تا واجب فرض کنیم نمیتونیم این دو تا رو کنار هم قرار بدیم و یک هیئت اجتماعی بر اونها عارض کنیم و این مجتمع رو یکی بگیره. اینو میدونه، اصلا این چنین مجتمعی خدا نیست. اگر کسی شریک برای خدا قائل باشه، خدا رو یه موجود واجب مستقل، اون شریک هم یه وجود واجب مستقل میگیره. بنابراین نمیتونه این دوتا رو طوری فرض کنه که معروض هیئت اجتماعی باشند. مرحوم دوانی میخواد این دوتا رو کنار هم جمع کنه و ملاحظهش میکنه، شرط میکنه و قید میکنه، یعنی تذکر میده که هیئت اجتماعی یعنی عارض رو نگاه نکن، مجموع رو نگاه کن بدون قید استعینیت، بدون عروض استعینیت، بدون عروض اجتماع، معروض رو ببین، عارض رو نبین. وقتی ما این دوتا رو کنار هم جمع میکنیم، این دوتا میشن معروض اجتماع، تو اون اجتماع رو نگاه نکن. این دوتا میشن معروض استعینیت، تو اون استعینیت رو ملاحظه نکن. عارض رو که اجتماع یا استعینیت ملاحظه نکن، فقط خود این دوتا رو ببین. یه چنین اجتماعی درست میکنه. ملاحظه کردن چی شد؟ وقت درباره این مجتمع بحث میکنه، مجتمعی که اجتماعش لحاظ نشده و نباید هم لحاظ بشه، اثنینی که اثنینیتش ملاحظه نشده، فقط خود دوتاشون داره ملاحظه میشه. این چنین اجتماعی درست میکنه. حالا آیا میشه چنین اجتماعی درست کرد یا نه؟ باید ببینیم صدرا بعدا چی میگه. صدرا اصرار داره که چنین اجتماعی درست نمیشه. میگه قبلا هم گفتم باز دو تای مستقل درست شد، اصلا اجتماعی در کار نیست. ولی خب حالا ما داریم کلام دوانی رو میخونیم، شما هم کلامشون رو تصور کنید، حالا باور نکنید مهم نیست، تصورش بکنید. ایشون دو تا واجب درست کرد که این دو تا مجتمع شدند، ولی اجتماع ایشون رو که عارضه بر اونهاست ندید، فقط خود مجموعه رو دید. حالا درباره مجموعی که چنین ملاحظه شده داره نظر میده، نظر تردیدی، اما این مجتمع واجب است و اما ممکن، تردید دیگه، اما و اما که میاد تردیده. عمدن کلمه تردید رو میگم چون بعدا خود ایشون لفظ تردید رو میاره، ولیس تردید فی العلت تامه. الان داریم مردد میکنیم این مجموعه رو بین این که واجب باشد و ممکن باشد. بالاخره غیر از این دو نیست، یا واجب یا ممکنه. ممکنه که نمیتونه باشه چون هر دوشون موجودند، پس یا واجب یا ممکن. واجب بودن رو باطل میکنیم، ممکن بودن رو باطل میکنیم، هیچ فرضی دیگه هم نداریم. پس اصل مفروض اولی باطله، این که دو تا گرفتی باطل شد. چون اگر دو تا واجب داشته باشی، یا باید مجموعه واجب باشه یا مجموعه ممکن. واجب بودن باطل، ممکن بودن باطل، فرضی دیگه نداره، پس دو تا بودن باطل، ثابت میشه توحید. این روش استدلالیشونه. اما به چه دلیل واجب بودنشون باطله، به چه دلیل ممکن بودنشون باطله، که تمام توضیحات در همین دو تا قسمته. واجب بودنشون ممکنه باطله به این جهت که شما دو تا موجود فرض کردید، مجموع درست کردید، مجموع وابسته به دو جزءشه و محتاج به دو جزءشه. این مجموع نمیتونه واجب باشه چون دارای دو جزءه، و هر چیزی که دارای دو جزءه لااقل به اون دو جزءش احتیاج داره، والا مجموعه درست نمیشه. بنابراین این مجموعه نمیتونه بگه واجب. توجه کن جدا جدا فرض نمی کنه. اگر جدا جدا فرض کنه اجزا به وجود نمیاد که بگیم این مرکب احتیاج به اجزا داره. همونطور که عرض کردم مجموع تصور میکنه، منتها مجموع با حذف قید اجتماع، مجموع رو لحاظ میکنه، فقط قید اجتماع رو بر میداره. خب این مجموعه الان احتیاج پیدا میکنه به اجزا و شیئی که محتاج واجب نیست، پس این مجموعه واجب نیست. این راحت رد میشه. اما اگه ممکن باشه، ممکن باشه علت میخواد، اگه این مجموع ممکن باشه علت میخواد، علتش چیه؟ علتش یا خودشه یا یکی از درونشه. از بیرون نمیتونیم علت بیاریم، نمیتونیم بگیم علت این مجموعه یه امر بیرونیه، بله برای خدا علت قائل شد. پس این فرض که علت یه امر بیرونی باشه، این از اول گوشیم کنار. در جایی که مجموعه ممکن باشد و اجزایش هم ممکن باشد، هم مجموعه ممکنه هم اجزایش ممکنه، در چنین جایی شما میتونید علت بیرونی بیارید، علت بیرونی هم میارید، هیچ ابایی هم ندارید که این مجموعه علت داشته باشه یا هر کدوم از دو جزش علت داشته باشه، چون ممکنند، ممکن میتونه علت داشته باشه. اما الان مجموعه ممکنه ولی اجزا واجبند، دوتا هر دو واجبند، مجموعه ممکنه، شما علت بیرونی نمیتونید برای مجموعه بیارید، ولی واجب رو معلول میکنید که شدنی نیست. پس باید علت رو یا خود مجموعه بگیرید یا یکی از این مجموعه بگیرید. کدام علت؟ اینجا توجه کنید، ابن صدرا یا خود دوانی اینجا حرف نمیزنه، ولی من عمدن اینجا مطلب رو میگم. کدام علت؟ علت تامه یا علت فاعلی؟ مجموعه احتیاج به علت داره، علتش هم بیرون نیست، درونه، یا خودشه یا درونشه، از بیرون علت نیست. کدام علت؟ علت تامه یا علت فاعلی؟ بعدن روشن میشه منظور علت فاعلی، علت تامه نیست، اینو بعدن بیان میکنیم. فقط من اینجا خواستم تذکر بدم که مراد علت فاعلی است، منتها فاعل تام، فاعلی که برای فاعلیتش هیچ احتیاج به امر دیگر نداره، هر چیزی در فاعلیتش دخالت دارد واجد است، پس میشه فاعل تام. این مرادمون از علت فاعل تامه، نه علت تامه. حالا این روشن میشه بعدن که چه فرقی بین این دوتا هست. خب حالا این سوال مطرحه، این تردید مطرحه، این تردید اولی که من گفتم اما واجبون و اما ممکنون، اون تردید بود، ولی لیست تردیدی که صدرا بعدن میگه یا خود دوانی بعدن میگه اشاره به اون تردیدی که من گفتم نداره، اشاره به اما واجبون و اما ممکنون نداره، اشاره به این تردیدی داره که الان میخوام مطرح کنم. ما سوال میکنیم علت این مجموعه چیه؟ خود مجموعه است یا یکی از دو جزء مجموعه است؟ تردیدی که الان صد را بعدم میگه همین تردیده. آیا علت فاعلی مجموعه خود مجموعه است یا یکی از دو فرد مجموعه است؟ میگه از دو جزه. اگه بگید خود مجموعه است، معنیش اینه که خود مجموعه فاعل، خود مجموعه فعله. مجموعه به اعتبار اینکه فاعل مقدم است، به اعتبار اینکه فعل مؤخره، خودش هم مقدم هم مؤخر، یعنی خودش بر خودش تقدم داره، تقدمش علی نفسه میشه و باطل. پس نمیتونید مجموعه رو علت بگیرید، چون مستلزم تقدمش علی نفسه و چون تقدمش علی نفسه باطله، این مستلزم هم باطله. یعنی اینکه بگویید مجموعه فاعل است یا به تعبیر دیگه علت است، این باطله. فرض دوم اینه که یکی از دو جز علت باشد، یعنی فاعل باشه. الف فاعل باشه، الف وقتی فاعل بود، فاعل جزء دیگه میشه. برای مجموع یه فاعل دیگه میخوام، فاعل بیرونی. چرا برای مجموع فاعل دیگه میخوام؟ این خودش بحث داره، یعنی باید روشن بشه. چون اگه فاعل دیگه برای مجموع بخوایم، باز مجموع احتیاج پیدا میکنه به فاعل بیرونی و هر دو واجب از وجود میافتند. اما اگر ما فاعل بیرونی نخوایم، تو خود این مجموعه مشکل رو حل میکنیم، یکی رو علت میگیریم برای مجموع. این یه توضیحی داره که الان ملاحظه کنید، من این فرض اخیر رو باطلش نکردم هنوز. این یه توضیحی داره که من اگه بخوام واردش بشم طول میکشه، احتمالاً اون چه تا حالا گفتم فراموش میشه. اون قسمتی که گفتم بخونم، این تتمه دلیل رو وقتی رسیدم توضیح بدم. ولی اصل بحث الان تقریبا روشن شد. آخرین فرض ما باطل نکردیم هنوز. این آخرین فرض باطل بشه دلیل تمامه، ولی این باطل نشده. چرا؟ چون یه راه صحتی به نظر میرسه در این فرض اخیر که اون راه صحت رو باید ببندیم. وقتی اون راه صحت بسته شد، این فرض اخیر باطل میشه. وقتی باطل شد، تمام فروض که قبلا باطل شدن، اینم که حالا باطل میشه، راهی نداریم جز این که بگیم خدا یکیست و دوتا نیست که این فروض باطل رو به دنبال داشته باشه. منتها حالا باید صبر کنیم ببینیم اون راه صحتی که احتمال داره اون چیه. راه صحتی که بعضیا احتمال داره اون چیه، اون راه هم ببندیمش. من این قسمت رو بخونم، صفحه 78 سطر 5 تقریبا آخر، یعنی مطالب دوانی رو ما تعقیب میکنیم، یعنی ادامهش رو ذکر میکنیم. اما تعقیبی که فیه تصریبون، در این تعقیب سرزنش وجود داره. یعنی ما در عینی که مطلبشون میاریم سرزنشش هم میکنیم، یعنی سرزنش علمی که این حرف باطله. ثم ان العجب ان هذا المحقق الجليل زاد في البيان، بیان توحید، چون بحث ایشون در توحید بوده، در بیان توحید اضافه کرده و قاله و يمكن الاستدلال على التوحيد بانه لو تعدد الواجب. این مقدم لکان الاسنان منه اما واجبا او ممکنه. اسنان از این واجب، این اسنان یا واجب یا ممکن. حالا اسنان رو توضیح میده، اعنی معروض الاسنین یا بدون الارض. این همون بود که از خارج توضیح دادم. یعنی منظورم از اسنان مجموع این دوتا هست، منطبع نه با غیر اسنینیت. عبارت راحت ترش این بود بگیم مجموع بدون غیر اجتماع، که خود صدر در گذشته همین تعبیر داشت، مجموع بدون غیر اجتماع گفته بود. این دلیل نظیرش به کتاب ما در صفحه 31 آمده بود، یعنی فصل دوم. تو فصل دوم میده 3-4 صفحه از فصل اول فصل دوم گذشته. حالا کتاب ما هم که میدونید پر حاشیه است، حاشیه‌هاشو کم کنید شاید بتونیم بگیم 2 صفحه از اول فصل گذشته. ثم العجب صفحه 31 سطر دوم به کتاب ما داشت. ثم العجب انهم هینه برد علیهم الاشکال لحاظ المسلک و انهو یجوز ان یکون شیء علتن لفظه مستندن به ان مجموع الموجودات من الواجب الممکن ممکنون. این بحث اونجا مطرح کرده بود. بله صفحه 28 کتاب شما اون چاپ کنگره صفحه 28 چاپ ما صفحه 31. بعد صدرا در بعدش ردش میکنه دیگه. حالا این همین صفحه 31 تا صفحه 36 به کتاب ما از صفحه 31 تا 36 نظیر همین دلیل مطرح میشه و رد میشه. خود دلیل و ردش حدوداً 5 صفحه میکشه که 5 صفحه هستن با حاشیه‌ای که هست، ولی شاید بیشت همش 2-3 صفحه نشه، 2 صفحه و نیم نشه. خود صدرام اشاره میکنه به این که قبلا گفتم، تو جوابی که میاره تو عقولو اشاره میکنه که این مطلب من گفتم. حالا من به خاطر این که شاید تذکری باشه برای گذشته، مطلب گذشته، این توضیح عرض کردم که این معروض الاسم بدون عارض اونجا توضیح دادیم. اسنان منه دو تا از این واجب، البته اسنانی که ذکر کرده به عنوان حداقله، ولی اگر ما بخوام برای خدا شریک قائل بشیم میتونیم بگیم دو تا خدا داریم، میتونیم بگیم 3 تا، 10 تا، 20 تا. حالا دو تا به عنوان حداقله در ذکر میشه. لو تعدد الواجب لکان الاسنان من، اسنان میگه اعنی معروض اسم نیت بدون عارض اجتماع، یا لکان الاسنان من اما واجبن و ممکنه ول اول، که این مجموع واجب باشد باطلون، نمیشه هیچ مجموعی رو نمیتونید بگید واجب. نه تنها اینجا، هیچ جا مجموع رو نمیتونید بگید واجب، چون مجموع دارای دو جزه و محتاج به دو جزشه و اگه محتاج باشه نمیتونه واجب باشه. ول اول باطلون لفتقار هذا المعروض، حالا عارض شو گذاشیم که نه، ولی خود معروض احتیاج داره به کل واحد من الاحاد. یه مقدمه. مقدمه بعدی ولی افتقار ینافی الوجود، افتقار هم منافیه با وجوده، وجوبه، پس این معروض نمیتواند واجب باشد، این نتیجه. بنابراین این فرق باطله که مجموعی رو شما واجب بگیرید، هیچ جا نمیتونید مجموع رو واجب بگیرید، چون همه جا مجموع احتیاج به اجزا داره از وجوب میفته. و کذالک که ثانی، یعنی ثانی هم باطله. فرض دوم هم باطله که بگیم این مجموع ممکن است، زیرا ممکن لابد له من علت فاعلیت تامه. قید فاعلیت رو توجه کنید، بعدن این مطلب روشن‌تر میشه که ایشون علت رو علت فاعلی میگیره نه علت تامه. این عرض میکنم بعدن روشن میشه. هر ممکنی ناچار باید علت فاعلی تام داشته باشد. علت فاعلی تام هم توضیح دادم، فاعلی که در تأثیرش احتیاجی به چیزی دیگر ندارد و اگر شرایطی ابزاری برای تأثیرش لازم است همه را الان واجده که میشه فاعل تام. اگر شرطی برای تأثیرش نیست که هیچ، اگر شرطی ابزاری چیزی برای تأثیرش لازم داره همه اون شرایط و ابزار فعلا فراهمند، این فاعل میشه فاعل تام، چه حالت منتظره نداره، میتونه کار انجام بده. لعند الممکن لابد له من علت فاعلیت تامه فتلک العله. اما این تردیدی که بعدن دوانی بهش اشاره میکنه همین اما و اماییست که الان میخوام بگیم، اما نفس هذا المعروض خط بعد و اما واحد من هما. اون علت فاعلی در بحث ما یا خود این معروض است، یعنی این مجموعه، یا واحد من هما. اگر مجموعه باشد فیلزم کنشه فائلا نفسهی و مقدمن علی، لازم میاد که این مجموعه فائل خودش بشه، مجموعه فائل خودش بشه و مقدم بر خودش بشه، چون اگر فائل شد فائل بر فعل مقدمه و خودش بر خودش مقدم میشه، چون خودش هم فائله هم فعله. به اعتبار فاعل بودن مقدمه، به اعتبار فعل بودن مؤخره، و چون خودش هم فعل هم فاعله، پس هم خودش فاعله هم خودش مؤخره، یعنی خودش بر خودش مقدمه. و این باطله. پس این رفت کنار، این فرضم رفت کنار. همونطور که فرض اول که واجب بودن مجموعه بود باطل شد، شق اول از فرض دوم هم باطل شد. شق اول از فرض دوم این بود که مجموعه ممکن باشد و فاعلش خودش باشد، اینم باطل شد. حالا شق دوم از فرض دوم رو بیان میکنیم که مجموعه ممکن باشد و فاعلش واحدون من الواجبین باشد. توجه کنید، اینجا عرض کردم مجموعه ممکنه ولی هر کدوم از دو چیزش واجبه، لذا باید سعی کنیم علت خارجی قائل نشیم، زیرا اگه علت خارجی قائل بشیم با وجوب این دو جز نمیسازه. و اما واحد و من هما، یا یکی از این دو میشود علت مجموعه، بابا باطل. لفتقار المجموع الی الواحد الاخر، مجموع احتیاج پیدا میکند به واحد دیگر. واحد دیگر چیه؟ یعنی واحد خارجی که از خارج بیاد. یا واحد دیگر یعنی اونی که علت فاعلی نگرفتیم، چون دو تا واحد الان تو این مجموعه هست، یکشو علت فاعلی گرفتیم. مجموع احتیاج پیدا می کند به واحد آخر، یعنی یه واحد خارجی، یا واحد آخر یعنی اون واحد دیگری که توی این مجموعه هست و فاعل گرفته نشد. منظور این دومیه، یعنی واحد آخری که علت فاعلی قرار داده نشد. چون اون واحد رو فاعل گرفتیم، فاعل مجموع گرفتیم. اگر این واحد دوم نیاد مجموع درست نمیشه، اگر واحد دوم نیاد مجموع درست نمیشه. اگر بگید اون واحد اول علت مجموع نیست، علت واحد آخره، خب عیبی نداره، ما قبول میکنیم، میگیم اونی که علت خداست این یکی واحد آخر معلوله دیگه، خدا نیست، پس بازم خدا شد یکی، ما به مطلوبمون رسیدیم. اگر بگیم اون یکی علت هست برای این یکی، یعنی الف علت هست برای ب، در این صورت الف میشه خدا، اون ب میشه معلول و غیر خدا. و ما این فرض اصلا مطرح نکردیم، چون روشنه که باطله. فرضی که گفتیم این بود که الف بشه علت مجموع، الف بشه علت مجموع. ما میگیم واحد آخرم باید بیاد، احتیاج پیدا میکند این مجموع به واحدی دیگر، یعنی به اون به الف شد علت، این مجموع احتیاج به به هم پیدا میکنه. اگر احتیاج به به پیدا شد، همین که احتیاج پیدا شد وجوب میره، پس مجموعه الان شد محتاج، محتاج شد به یکی از این دو، این دوم بیاد بیاد تا مجموعه درست بشه. و تا احتیاج حاصل شد مجموعه میشه ممکن، مجموعه میشه باطل، یعنی هر دو میشن محتاج، هر دو میشن محتاج. یعنی اون اولی هم که علت فاعلی است، برای اینکه این مجموعه رو درست کنه احتیاج به این دومی داره.
این
هر کدوم رو میخواد مستقل بگیرید، عرض کردم احتمالاً اول بحث توضیح دادم که این، نه احتمالاً گفتم که صدرا میگه ما مجموعه نداریم، این دوتا مستقلن، هیچ کدوم جز نیستن. اون اشاره کردن، شما دارید به اون اشاره میکنید، ولی بعدا خودمون میگیم، خود صدرا گفته. فعلا با قطع نظر از اون اشکالی که الان در ذهنتونه، این دلیل رو ملاحظه کنید. حالا مرحوم سبزواری اشکال دیگه هم اضافه میکنه، میگه چرا الف رو علت فاعلی قرار دادی از بین این دوتا؟ به هم که واجب بود، با الف هیچ فرقی نداشت. چه ترجیحی باعث شد که شما الف رو علت فاعلی قرار دادی، اون واحد آخر رو علت قرار ندادی؟ این ترجیح بلا مرجح هم هست که دوانی به اون اشاره نکرده، ولی مرحوم سبزواری اشاره میکنه که علاوه بر این که لازم میاد مجموع احتیاج به واحد دیگر داشته باشد، علاوه بر این لازم میاد ترجیح بلا مرجح، چون شما میگید واحد و منهما علت هست برای مجموع، اون یکی دیگر رو علت مجموع نمیگیری. ما میگیم این دوتا اگر مساویان، این دوتا واجب اگر مساویان، چرا سمت علت بودن رو به این الف دادی به ب ندادی؟ خب به هم که مثل الفه، هیچ تفاوتی نداره، تجریب المراجعه مرتکب شدی. ولی این کلمه مرحوم سبزواری بود که خب درست هم هست، یعنی این اشکال هم وارده، یعنی مرحوم دوانی هم اگه به این اشکال اشاره میکرد دلیلش قوی تر میشد، ولی خب احتیاجی ندیده، همین یه اشکال کافیه. مجموع احتیاج پیدا کنه به واحد آخر، چه واحد آخر رو شما امر بیرونی بگیرید، چه واحد آخر رو همون واحد دیگری که فاعل نشده بگیرید، فرقی نمی کنه. مجموع محتاج میشه به فاعل و احتیاج از وجوب میندازه. این یه راه حلی داره که کاری بکنیم که مجموع محتاج نشه به بیرون، یه راهی داره، ببینیم اون راه رو میتونیم اینجا طی کنیم یا نه. دوانی بیان میکنه که اون راه اینجا طی نمیشه، در یه فرض دیگری میتونید اون راهی که مصححه طی کنید، ولی اینجا نمیتونید. تصور توجه کنید یه مجموعی درست کنید که یک فردش واجب باشه، یه فردش ممکن باشه. مثلا خدا با عقل اول، با معلول اول. خب خدا واجبه و عقل اول ممکنه، یه مجموعه چنینی درست کنید. ما در بحث خودمون یه مجموعه درست کردیم که هر دو جزش واجبه. حالا شما یه مجموعه درست کنید که یه جزش واجب و یه جزش ممکن. اینو ببینیم راه حل داره یا نداره. خدا را در این مجموعه دومی که داریم فرض میکنیم، خدا را فاعل میدونیم، فاعل تام برای اون معلول اول. خدا را فاعل میدونیم برای معلول اول، ولی الان ما دنبال فاعل معلول اول نیستیم، دنبال این هستیم که مجموع رو کی درست کرده. عقل رو خدا درست کرده، یعنی یه جز جزئی دیگر درست کرده، اما ما میخوام ببینیم مجموعی کی درست کرده. اگر فاعل برای مجموع بخوای، خب باید این مجموع رو یک امر بیرونی درست کنه. اما اگر علت تامه بخوای، علت تامه برای مجموع بخوام، علت تامه مجموع کیه؟ خدا آمد، خدا بود از اول، بعد عقل رو آفرید، عقلم آمد، با آمدن عقل مجموع کامل شد دیگه، تجربه چیزیه نداریم. شیء سومی از بیرون لازم نیست تأثیر کنه. علت تامه مجموع آمدن اون جزء دومه. اون جزء دوم که میاد مجموع حاصله. پس میتوانیم بگیم علت تامه مجموع خودشه. یعنی وقتی این مجموع آمد و درست شد، علت تامه است. در چنین جایی که مجموع عبارت است از یک جزء واجب و یک جزء ممکن، در چنین جایی راه صحت داریم. میتونیم بگیم که این جزء اول آمد، مجموع جزء المجموع آمد، با آمدن دومی جزء دوم آمد، پس مجموع حاصل شد. علت تامه مجموع خود مجموعه. اینجا روشن. در این بحث ما هم اگر بحث ما در علت تامه بود، علت تامه مجموع رو می‌خواستیم، همین راه حل رو نشون می‌دادیم. می‌گفتیم واجب اول که هست، واجب دوم که میاد، اونم البته هست، ولی خب حالا تعبیر اینجوری می‌کنیم، واجب دوم که میاد مجموع حاصله دیگه. شما به امر بیرونی احتیاج ندارید، خود همین مجموع تامین کننده خودشه، خودش علت تامه برای خودشه. همونطور که در مجموعی که مرکب بود از واجب و ممکن اینو گفتیم، در اینجا هم همینو میگیم. خب علت تامه مجموع خود مجموع شد، چه در اون جایی که یه جز واجب یه جز ممکن، چه در این جایی که هر دو واجب. این راه حله. آیا میتونیم راه حل اینجا عمل کنیم یا نه؟ ایشون میفهمد نمیشه، چون بحث ما در علت تامه نیست، بحث ما در علت فاعلی است. چرا نمیشه و چطور میشه که اگر بحث در علت تامه باشد میشود، ولی بحث از علت فاعلی باشد نمیشود؟ این دیگه الان فرصت چه نداریم، باید بذاریم برای بعد. و دیدید که وسط مطلب کاملا موندیم دیگه، چاره نمونیم. مجموع بودن اینا اعتباریه، ولی بله هر یک به دیگری احتیاج ندارد، چون هر دو واجبند، ولی بحث ما در احتیاج هر یک به دیگری نیست. الان یه مجموع درست کردیم، این مجموع چی؟ الف احتیاج به هیچی نداره، بم احتیاج به هیچی نداره، ولی مجموع الف و به چی احتیاج داره؟ اینو داریم بحث میکنیم. خب اینو که از اول عرض کردم، گفتم اگه ما میگیم بعدا جواب میدیم مجموع اعتباریه. این فرمای شما رو گفتم، خود صدرا میگه، وقتی صدرا میگه دو مرتبه برای چی تکرارش میکنه؟